شدن چیه؟ دومین tRNA میخواد وارد ریبوزوم شه. یادونه tRNA تو مرحله آغاز وارد شد، tRNA آغازگر بود، الان دومین tRNA که وارد ریبوزوم میشه، اما اولین tRNA که وارد جایگاه آ میشه. پس اگر ازت پرسیدن چندمین tRNA که وارد ریبوزوم میشه، میگی دومین tRNA. اما اگر ازت پرسیدن چندمین tRNA که وارد جایگاه آ میشه، میگی اولین tRNA. خب پس ورود tRNA به جایگاه آ، منتها هر کی نیست، شیر تو شیر نیست، tRNA میاد میره تو جایگاه آ. اگر کدون و آنتیکدون مناسب هم بودند، پیوند هیدروژنی مناسب تشکیل شد، میگیم tRNA ناقل آمینو اسید یا رنای ناقل آمینو اسید در جایگاه آ مستقر شده. اما اشتباهی هم ممکنه tRNA های بیان تو، یعنی یه tRNA بیاد با آنتیکدون بی ربط، اونجاست که ریبوزوم میگه برو بیرون. یعنی ممکنه که در جایگاه آ چندین تا tRNA بیان برن بیرون بدون اینکه پیوند هیدروژنی موثری بین کدون و آنتیکدون شکل بگیره، بدون اینکه tRNA مستقر بشه در جایگاه آ. پس به این دقت بکن. حالا اگر کدون و آنتیکدون با هم مکمل بوده این مستقر شد، گام یک مرحله آغاز رو ما انجام دادیم. اما گام دو، خوب دل بده، خوب حواست رو جمع کن، 4 تا گوش داشته باش، 10 تا چشم داشته باش، حواس جمع، تمام ذهنت بشه فقط گوش، به حرف من گوش بده، بتونی موضوع رو خوب یاد بگیری. گام دوی مرحله طویل شدن، خود اینو من الف و ب میکنم. الف، آمینو اسید از tRNA در جایگاه پی جدا میشه، شکست پیوند بین آمینو اسید و tRNA. پس آمینو اسید از tRNA در جایگاه پی جدا میشه، شکست پیوند کوولان. آمینو اسید میره تو جایگاه آ، به آمینو اسید جایگاه آ متصل میشه. پس آمینو اسید از جایگاه پی خارج شد، رفت تو جایگاه آ. پیوند کوولان بین آمینو اسید و tRNA در جایگاه پی شکست، پیوند پپتیدی که اونم نوعی پیوند کوولانه، پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدی که از جایگاه پی خارج شده بود و رفته بود به جایگاه آ، بین دوتا آمینو اسید در جایگاه آ پیوند پپتیدی تشکیل می شود. کی تشکیلش میده؟ ریبوزوم. کی اونو شکست؟ ریبوزوم. پیوند پپتیدی تشکیل میشه، سنتز آبده ای هست یا نیست؟ بله هست. اونجا پیوند کوولان شکست، آب کافت هست یا نیست؟ بله هست. پس تو ریبوزوم آب مصرف و تولید می شود. باید به این مورد دقت بکنی. تو گام دوی مرحله طویل شدن دو تا tRNA داری تو جایگاه، یکیش تو جایگاه پی، یکیش تو جایگاه آ. اونی که تو پی آمینو اسید نداره، اونی که تو آ دو تا آمینو اسید داره. نوبتی هم باشه، نوبت حرکت ریبوزومه. حالا ریبوزوم به اندازه یک کدون، یعنی به اندازه 3 تا نوکلئوتید روی mRNA حرکت میکنه. یه دونه کدون میره جلو. آمینو اسید tRNA که آمینو اسید نه tRNA که تو جایگاه پی بود و بدون آمینو اسید میره تو جایگاه ای و از ریبوزوم اخراج میشه، میندازمش بیرون، میگیم آمینو اسید نداری دیگه، به درد ما نمیخوری، برو هر موقع آمینو اسید داشتی دوباره برگرد. tRNA با دوتا آمینو اسید که تو جایگاه آ بود میاد تو جایگاه پی. پس الان تو جایگاه پی دوتا آمینو اسید داریم، یه پیوند پپتیدی داریم، یک بار هم ریبوزومت حرکت کرده. دوتا آمینو اسید تو پی داری، یه پیوند پپتیدی داری، یک بار هم ریبوزومت حرکت کرده. میتونی بگی به تعداد پیوندهای پپتیدی ریبوزوم حرکت میکنه. این هم میتونی یه نکته از من داشته باشی. خب گام بعدی چیه؟ گام بعدی اینه که الان جایگاه پیت با دوتا آمینو اسید پره، جایگاه ای و آ خالیه. دوباره روز از نو، روزی از نو. چه اتفاقی میفته؟ tRNA جدیدی دوباره میاد میره تو جایگاه آ. باز اگر کدون و آنتیکدون مناسب بودن، tRNA جدید با آمینو اسیدش در جایگاه آ مستقر میشود، اگر مناسب نبودن مستقر نمیشود. خب حالا دوباره همون اتفاقا میفته. الان دوتا آمینو اسیدی که تو جایگاه پی داریم آمینو اسیده، آمینو اسیدی که به تیارنه وصله، پیوندش با تیارنه شکسته میشه، پس دوباره تو پی شکست کوولان داشتیم، و همون آمینو اسیدی که به تیارنه متصل بود میاد تو جایگاه آ، اون دوتا آمینو اسید با هم البته میاد، اون آمینو اسیدی که به تیارنه متصل بود در جایگاه آ به آمینو اسیدی که در جایگاه آ مستقر است متصل میشه. پس شکل کتاب رو اگر دقت کنی صفحه 30، اگر اینجا اشتباه نکنم یه دونه متیونینه یه دونه مثلا پرولین، حالا مثلا پی آر او گذاشته، ما هم مثلا بلد نیستیم این بالا پی آر او رو، شما تو بیشتر بدنی لازم نیست اینا رو بلد بشید، ولی حالا آمینو اسید ها رو اینجا ننوشته، ولی آمینو اسید فکر میکنم پرولین، بله پرولین داریم، فرض کن آمینو اسید پرولین هستش. پس شما تو جایگاه پی آمینو اسید پرولین داشتید و آمینو اسید متیونین داشتید، پرولین از تیارنه جدا میشه، پرولین متیونین دوتایی میرن تو جایگاه آ، پرولین به آمینو اسید فکر میکنم تریپتوفانه، حالا خوری کیفیت شکل بر من پایینه، تریپتوفان متصل میشه، پس دوباره پیوند اشتراکی در جایگاه پی شکست و پیوند پپتیدی در جایگاه آی ریبوزوم تشکیل شد. همینجوری هی میره جلو، هی میره جلو، رشته پلی‌پپتیدی ما طویل و طویل و طویل‌تر میشه و در ضمن هر چقدر رشته طویل‌تر شه متیونینی که اول اومده بود از ریبوزوم دورتر میشه، میره بیرون، خارج میشه. البته متیونین فقط به عنوان کدن آغاز نیست، متیونین میتونه به عنوان کدن پایان هم باشه. بریم سراغ مرحله پایان. من مرحله پایانم بهت بگم بعد بریم سراغ تستا. مرحله پایانم 3 تا گام هستش. منتها قبل از اینکه مرحله پایان رو بهت بگم خوبه که یک رفت و برگشتی با هم دیگه داشته باشیم. انرژی ها رو بکشی بالا، فتیله انرژیت بیاد بالا بالا، انگیزه ها عالی عالی بشود، ما بتونیم چیکار کنیم؟ بتونیم مرحله پایانم به تو بگیم و بریم چند تا تست جوندار از کنکور 98 و 99 برای تو بزنیم. پس با هم یک رفت و برگشت داریم.
آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا بروید. در حقیقت هیچ میانبری وجود ندارد و باید برای رسیدن به موفقیت تمام تلاش خود را بکنیم. حال اگر موفقیت از دید ما قبولی در کنکور باشد، برای کسب آن باید پله‌های ترقی را یکی یکی طی کنیم.
بچه های عزیز، یکی از مواردی که در کنکور اهمیت داره ایجاد عادت هاست، که خب عادت ایجاد کردن خیلی کار سختیه، یعنی ظاهرش ساده است ولی وقتی مثلا شما قراره که هر روز 5 صبح از خواب بیدار شید میبینید اوه سخت شد، یا مثلا هر روز بتونی 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت درس بخونی اوه سخت شد، حتی مثلا 7 ساعت 8 ساعت کسی که قبلا درس نخونده بخواد ساعت مطالعهشو یهو ببره بالا سخت میشه. یه موردی که روانشناس‌ها و کسی که تو این حوزه فعالیت کرده در مورد ایجاد عادت برمی‌شمارند و میگن، ببین حرفم خیلی علمیه و دقیقه، میگه اگر میخوای یک عادتی ایجاد کنی یکی از راهاش اینه که اولش یک هزینه سنگینی بابتش بدی. هزینه سنگین منظورم مالی نیستا، مثلا میگم تو یهو جلو فامیل جو میگیرت، تو جلو همه فامیل میگی آقا من قسم میخورم فلانی نیستم، اگر امسال جدی من درس نخونم و کنکور قبول نشم. وقتی که تو میای جلوی جمع یه همچین چیز محکمی میگی، ناخودآگاه هر وقت خسته میشی فکر میکنی آقا من جا بزنم بکشم کنار، میگی عمم بود، عموم بود، پدر بزرگم بود، مادر بزرگم بود، من جلو اینا قول دادم، گفتم که من باید نتیجه بگیرم، من حتما نتیجه میگیرم و اگر الان من درس نخونم اینا راجع به من چی فکر میکنن. ولی به طور کلی کسانی که یک هزینه ابتدایی از این زیادی بابت یک کاری انجام میدن، اینها باعث میشه محکمتر اون هدفشون رو پیش ببرن و نتیجه بگیرن. پس خیلی این کمکتون میکنه که شما یک هزینه آبرویی یا یک هزینه در واقع توی مایه ها انجام بدید بر خودتون که بعدن دیگه نتونید جا بزنی. حالا لطفاً از نه یه جور نشه که کار به جای خطرناک بکشه، اما این رو تو ذهنتون داشته باشید. بد نیست جلوی تعدادی آدم مثلا قول بدید، بگید آقا من حتما این کارو میکنم. مراحل ترجمه رو من برای شما گفتم. تو مراحل ترجمه آغاز رو گفتیم، طویل شدن هم گفتیم، هم کنکور سراسری 98 ازش سوال اومد، هم کنکور سراسری 99 ازش سوال اومد. یعنی مطلب خیلی مهمه، واقعا مطلبیه که سوال برانگیزه و شما باید بلدش باشید. ببینید تو مرحله پایان ترجمه هم باز من 3 تا گام میام میگم، گام 1، گام 2، گام 3. اگر گام 1، در گام 1 یکی از کدونهای پایان یعنی UGI، UAA یا UAG وارد جایگاه آی ریبوزوم بشه، خب میدونیم براش پادرمزه یا آنتیکودون یا TRNA وجود نداره. یعنی مثلا UAA که کدون پایانه، شما براش IUU آنتیکودون ندارید. اگر یه وقت تو تستی تو سوالی از شما گفتن، از شما پرسیدن گفتن IUU نوعی پادرمزه است، میگی به هیچ وجه، چون کدون پایان اون ورش و چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب کدون پایان میاد تو، پس این شد گام 1. یه عاملی، یه پروتئینی به اسم عامل آزاد کننده یا عامل پایان دهنده، پروتئین آزاد کننده. این پروتئینه چون TRNA وجود نداره که بره تو جایگاه آ، این میاد میره تو جایگاه آ، آنزیم نیست ولی خب باعث پایان ترجمه میشه. پس گام 1 ورود کدون آغاز یا قرارگیری کدون پایان، آغاز نه پایان، در جایگاه آ، قرارگیری عامل آزاد کننده یا عامل پایان ترجمه در جایگاه آ. حالا گام 2 TRNA از mRNA جدا میشه، رشته پلیپپتیدی از TRNA جدا میشه، در کجا؟ در جایگاه P. پس تا اینجا هرچی ما میخوندیم در مورد جایگاه ای بود، میگفتیم شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه ای رخ میده. الان چی شد؟ الان شکست پیوند هیدروژنی در جایگاه پی اتفاق افتاد، تو مرحله پایان. رشته پلیپپتیدی هم از TRNA جدا شد. البته رشته پلیپپتیدی همیشه تو مرحله طویل شدن و تو مرحله پایان از جایگاه پی از TRNA خود جدا میشه. این شد گام 2. گام 3 زیرواحد کوچک و زیرواحد بزرگ ریبوزوم از هم جدا میشن، نخود نخود هر که رود خانه خود، mRNA جدا، زیرواحد کوچک جدا، زیرواحد بزرگ جدا و اون عامل آزاد کننده هم، اینا از هم همگی جدا میشوند. چون که تنور داغه، ما میریم سراغ کنکور 99 تست 81 فوق‌العاده است. کنکور 99 تست 81 رو بررسی میکنیم. اگر احیانا دسترسی داری که خب خیلی خوبه، دسترسی میتونی استفاده کنی و ببینی که تست 181 چی هست از کنکور 99. اگرم دسترسی نداری، من سعی میکنم آروم بخونم که کمکت کنم و تو بفهمی موضوع از چه قرار هست. پس تست 181 کنکور سراسری 99، همین کنکوری که اینقدر روش اعتراض بود و میگفتن که سخت و فلان و اینا، ما میخواییم این تست رو با هم بررسی بکنیم. خب میگه در انسان، تست 181 صورت تست رو میخونم، در انسان به منظور تولید یک پروتئین ترشحی توسط لنفوسیت B، اینجا نریز به هم، اصلا ممکنه ربطی نداشته باشه، پس از برقرار شدن دومین پیوند پپتیدی کدام اتفاق رخ میدهد؟ خب دومین پیوند پپتیدی در کجاست؟ در جایگاه آ هست. چه مرحله ای رو داریم میریم؟ مرحله طویل شدن. الان باید چه اتفاقی بیفته؟ الان باید ریبوزوم حرکت کنه، TRNA هم که تو جایگاه پی بوده بره تو جایگاه ای و باهاش خدافظی بکنیم. بریم از گزینه 4 بخونیم بیایم بالا. از گزینه 4 میخونم میام بالا. میگه TRNA حاویر، ببین میگه کدام اتفاق رخ میدهد. ببین الان ما دنبال اینیم که کدوم زودتر رخ میده. میگه TRNA حامل سومین آمینو اسید به جایگاه آی ریبوزوم وارد میگردد. نه، هنوز این اتفاق میفته ها، ولی نه الزاما. بریم ببینیم بهتر پیدا میکنیم. آمینو اسید جایگاه آ از رنا ناقل خود جدا می شود. چرا برای چی اصلا نداریم که چرا این کار بکنیم؟ اونم کجا؟ تو جایگاه آ اصلا. پیوند بین زنجیره پلی‌پپتیدی و دومین تی‌آر‌ان‌ای سست می شود. تازه اومده تشکیل شده این جرفی ها. تی‌آر‌ان‌ای بدون آمینو اسید در جایگاه ای ریبوزوم قرار می گیره. گفتیم ریبوزوم چه اتفاقی می افته؟ حرکت می کنه. پس بچه ها هم مورد یک درسته هم مورد چهار. منطبق ببینید کدوم زودتر اتفاق می افته؟ خب مورد یک اتفاق می افته. میگه پس از برقرار شدن دوم پیوند پپتیدی کدام اتفاق رخ میده؟ اتفاقی که گزینه یک گفته، یعنی ریبوزوم حرکت میکنه، تی آر ان ای که تو جایگاه پی بوده آمینو اسیدش از دست داده میره تو جایگاه ای قرار میگیرد. یه عادت بعد شماها رو بگم کمکتون میخوام بکنه. اکثر شماها تو کنکور یا تو آزمون ها گزینه 1 و 2 رو میخونید، گزینه 3 و 4 نمیخونید، یا گزینه 1 رو میخونید میگید جواب اون میره. خب الان این تست گزینه 1 جواب بود، اما خیلی وقتا میری گزینه یک دام داره، یعنی تو بدون اینکه متوجه شی داری جواب غلط میزنی. چاره این کار اینه که هر چهار گزینه رو بخونید، یعنی شما تو تست تا چهار تا گزینه رو نخوندی، من به بچه‌ها میگم با قماربازی تست زدید. اگه چهار تا گزینه رو نخون، قماربازی هم خب حرام است، پس تست زدن شما هم کار درستی نبوده، نباید اینجوری تست میزدید. چارش اینه، حالا نسخه همگانی نمیپیچم، ولی چارش اینه برای اینکه شما بتونید بهتر نتیجه بگیرید توی این بحث، از گزینه 4 بخون بیا بالا. گزینه 1 که میخونی میبینید جواب میگه آخ جون بقیه رو نمیخونم، ولی گزینه 4 که میخونی ذهنت درگیره نکنه یک درست باشه، نکنه دو درست باشه، احتمال اینکه 4 تا گزینه رو بخونی خیلی بیشتر هستش. خیلی خوب، ما یه دونه تست هم مقایسه رونویسی ترجمه داریم از کنکور 98 تست 186. من تست 186 کنکور 98 رو برای شما میارم و در مورد اون هم ما میخونیم ببینیم که این تست ها چجوری بوده. میگم خیلی مهمه شما وقتی کنکور رو حل میکنید سبک تست ها دستتون میاد. خب میگه کدام عبارت در رابطه با هو هسته ها یا یوکاریوت ها نادرست است؟ یکی از شیرین کاریایی که کنکور 99 انجام داده بود که ایشالله هیچ وقت دیگه انجام نشه این بود زیر فعلای منفی در مواردی خط نکشیده بود که چقدر مهمه، یعنی شما در سراسر آزمون‌های استاندارد جهانی می‌بینید زیر فعلای منفی خط می‌کشن، نه یادشون رفته بود خط بکشن. کدام عبارت در رابطه با یوکاریوت نادرسته؟ خب گزینه 1 میگه ریبوزوم ها میتوانند رناهای در حال رونویسی رو ترجمه کنن. بچه های عزیز این اتفاق که رونویسی و ترجمه همزمان با هم اتفاق بیفته، یعنی یه آرنهی داره رونویسی میشه تحویل میشه همونجا ریبوزوم بیاد بهش وزشه ترجمه بشه، این فقط و فقط و فقط در پروکاریوت ها در باکتری ها دیده میشه، خاص یوکاریوت ها نیست. پس این غلط و جوابمون. اولین آمینو اسید این از همون شکلی بود که اول گفتار دو داده. اولین آمینو اسید در انتهای آمینی پلی پپتیدهای تازه ساخته شده متیونینه. بله اینو گفتیم ما در جلسات قبل، متیونین همیشه اولینه در سطح کنکور. البته در یک مولکول دنا رشته مورد رونویسی برای دو ژن میتواند متفاوت باشد. بله در یک مولکول دی ان ای رشته مورد رونویسی، ببین گفتم که بر اساس اینکه اگه چند تا ژن داری تو دی ان ای ممکنه یک ژنی رشته بالاییش مثلا رشته الگو باشه، یه ژن دیگه رشته پایینیش. بالا پایینی هم گفتم بر اساس کتاب دارم میگم، خیلی واقعیت نداره، فضا سه‌بعدی و اینا ندقت کن. رنای پیک ممکن است در حین رونویسی یا پس از آن دستخوش تغییراتی شود. یوکاریوت ها هم که بله میگیم دست تغییرات یا حین رونویسی یا پس از رونویسی، که البته پیرایش پس از رونویسی بود، ولی به طور کلی جمله کتابه که پس تنها جمله نادرستمون گزینه یک بودش. خب شما دارید دید پیدا میکنید نسبت به تست های کنکور. بچه های عزیز ما این جلسه اومدیم برای شما مراحل ترجمه رو گفتیم، خیلی مهم بود. در جلسات قبلی رونویسی و مباحث دیگر هم مفصل براتون گفته بودیم، نکاتش رو گفته بودیم. اینها رو بارها گوش بدید، بارها گوش بدید. کاغذ و قلم کنار دستتون باشه، نکات خوبش رو که بلد نیستی یادداشت بکن. تمرین تستی حتما انجام بده، بدون تست بدون تمرین تو نتیجه مطلوبت رو نمیگیری. علامه دهرم که باشی، هر چقدر این مطالب رو بلد باشی، باید تمرین کنی، باید دستت به تست زدن را بیفته. حتما این کارها رو انجام بده، خیلی کمکت میکنه. امیدوار باش، توکلت بر خدا باشه، انرژی مثبت داشته باش، بدون که خدا به هر کی که خوب درس بخونه، خوب تلاش بکنه، حتما جوابش رو میده، بی پاسخ نمیذارش. حتما حتما مثبت اندیش باش و با ما هم همراه باش. اصلا مهمتر اینه که با ما همراه باشی و این نکات رو یاد بگیری. من تک تک شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا یک برنامه دیگر. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
اون که دیوونگی کرد واسه تو زندگی کرد، هنوزم خودمم. اون که تو نفساشی میمیره تو نباشی، هنوزم خودم. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه. بگو حسم رو به همه، عشق تو حقمه، صد بار بگم کمه.
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خدای خوب، خدای بخشنده و مهربان، و عرض سلام و ادب به همه شما شنونده ها و همراهان خوب این برنامه. معصومه محمدی هستم، گزارشگر مرکز کرمانشاه. با توجه به اینکه این روزها همه ما دغدغه بیماری کرونا رو داریم و داریم رعایت میکنیم شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی رو و پیشگیری میکنیم از بیماری کرونا، خب عده هم هستن که جز مدافعان سلامت و جهادگران عرصه سلامت در این روزها به حساب میان. مدافعان سلامت، پرستاران، کسانی که در مراکز اورژانس هستند، کسانی که در مرکز فوریت‌های پزشکی هستند، همه و همه دست به دست هم دادن تا این روزها کمک بکنن به بیمارانی که مبتلا به کرونا هستند. یکی از جاهایی که در واقع خدمات رسانی میکنن به این بیماران و سعی میکنن زود هنگام این بیماران رو تشخیص بدن و راهنمایی بکنن، مرکز اورژانس فوریت‌های پزشکی شهر کرمانشاه. ما مطلع شدیم که یکی از کسانی که اونجا خدمات رسانی میکنن و نسبت به همکارای دیگرشون در بخش کرونا بیشتر شیفت داشتن، آقای صیادی هستن. قصد داریم تماس تلفنی باشون برقرار بکنیم و باشون صحبت بکنیم. دعوت میکنم بشنوید.
سلام آقای صیادی.
سلام.
حال شما خوبه؟ خدا قوت، خسته نباشید.
مرسی، متشکرم، ممنون.
آقای صیادی، برای شنونده هامون بفرمایید که کدام قسمت مرکز فوریت های پزشکی شما فعالیت دارید؟
قسمت اورژانس مرکز فوریت های پزشکی مرکز کرونا هستم، خدمت شما هستم.
بله، ما شنیدیم که شما بیشترین شیفت رو نسبت به همکاری دیگرتون داشتین، درسته؟
بله.
شما نه. پدر هستین؟
من تا چند روز دیگه پدر میشم، هنوز نه.
بله، انشالله پیشاپیش به شما تبریک میگیم.
مرسی، متشکرم، ممنونم.
فکر میکنم نگرانی و حساسیت شما نسبت به اینکه خدای نکرده مبتلا نشید به این بیماری نسبت به همکارای دیگه‌تون بیشتره، به خاطر اینکه همسر شما الان باردار هستن و به هر حال شما باید خیلی بیشتر رعایت بکنید.
والا از لحاظ رعایت کردن که نسبت به بقیه باید 100% بیشتر رعایت کنم، ولی خب طبق اصول فردی و نظافتی که وزارت بهداشت گفته ما کارو انجام میدیم.
بله.
ولی باید کارم انجام داد، نمیشه که غافل از کار شد.
اصلا کار شما چیه؟ چطوره؟ یعنی تو همون مرحله اولی که بیمار متوجه میشه که مبتلا شده شما بهش کمک میکنین؟
ببینید، ما نیرو عملیاتی هستیم.
بله.
یعنی که ابتدا فردی که مریض هست و طبق اون گزارشه که مردم به واد دیسپج ما میدن که مثلا از بابت اینکه مریض شدن یا حالت مثلا مریضی دارن،
علائمو دارن،
علائمی که دارن با دیسپج مشاوره میکنن، مشاورگی میکنن، اگر پرستار کارشناس پرستار ما که در واد دیسپج هستن صلاح بدانن مثلا به مشکوک به کووید 19 باشن به واد کرونا که ما بر پایگاه طالقانی هست ارجاع میدن.
بله.
ما میریم بالین بیمار و اصولی که گفتن به ما انجام میدیم از بابت بارینشان، ببینیم که مشکل دارن یا نه، اگر نیاز باشه ما انتقال میکنیم به بیمارستان گلستان یا بیمارستان فارابی.
شما نمیترسین مبتلا بشین؟ دل و جرأت خاصی من فکر میکنم میخواد.
والا ترس به حسی که ترس هست، ولی باید کار انجام داد، نمیشه، چون اگر کمک هم دیگه نکنیم، هم دیگه کمک نکنیم، کسی نیست که واقعا بخواد کمک کنه. باید همدیگه باید همدل باشیم، هم صدا باشیم و کمک همدیگه کنیم. بالاخره ترس داره، هر کاری هست.
این حس همدلیه کجای زندگی به شما کمک کرده؟ فکر میکنید وقتی که شما که همش مدام در حال کمک کردن به بیماران هستید،
من همیشه شاکرم، چون تو همه سختی ها، تو همه نقاط زندگی بهم کمک کرده و قطعا هم از این راضی هم از این موضوع که بتونم که کمک افراد همه رو مثل خودم کنم و هیچ موقع هم هیچ بدی برام به وجود نیامده.
خدا رو شکر، انشالله که همیشه سلامت باشید آقای صیادی بزرگوار، برای شما، برای همسر محترم.